بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یک وجه جمعی از مرحوم آقای فشارکی رو نقل کردم و عرض کردم مرحوماش عبدالکریم خائریم همینو پذیرفته و بعضی های دیگه مثلا فرسونی مثل مرحوم آقا ضیاء عراقیم ایشونم تقریبا همینو با یه اندک تفاوتی پذیرفته. آقای فشارکی رضوان الله علیه ایشون می‌فرمود که حکم واقعی و حکم ظاهری اصلا در یک جا جمع نمی‌شوند که ما بخوایم مشکلی را حل بکنیم. به عبارت دیگر حکم واقعی رفته روی ذات موضوع، مثلا شرب توتون چه حکمی داره؟ این میشه حکم واقعی. و حکم ظاهری رفته روی موضوعی که یک حکم واقعی دارد و مشکوک است. به عبارت دیگه حکم واقعی در مرتبه موضوع، حکم ظاهری در مرتبه محمول، بلذا در عرض هم نیستند. حکم واقعی مقدمه، حکم ظاهری مؤخره، تضادی و تناقضی این چیزا هم نخواهند داشت. دیروز یه اشکالی از امام خمینی به این حرف نقل کردم و گفتم اون اشکال وارد نیست و یه جور دیگه اشکال کردیم بشه، ولی حالا امروز یه اشکال دومی امام خمینی به این حرف داره. اشکال دوم امام اینه که این اشکال دوم امام تقریبا شبیه این تو کفایه یه جای آقای آخوندم گفته. بعید نیست که بگیم امام خمینی از همون فرمایش آقای آخوند این مطلب رو گرفته. اشکال دوم اینه ها که اون حکم واقعی رفته روی ذات موضوع، اما آقای فشارکی میگه ذات موضوع مجردن از هر قیدی. مثلا شاره گفته شرب توتون بدون هیچ قید و شرطی حکمش اینه که حلال یا حرامه، یا مثلا ذات عتق رقبه مثلا کار خوبیه یا بده. اما حکم ثانوی رفته روی این ذاتی که مجرد نیست بلکه مقید است به یه قیدی. مثلا فرض کنی حالا به تعبیر فشارکی حکم ظاهری رفته روی عتق رقبه با توجه به این که عتق رقبه کافر مفسده داره، عتق برده کافر مفسده داره، مفسدش هم اینه که باعث تقویت کفار میشه. امام خمینی اشکالی که به این حرف کرده اینه ها، میفرماید که اولا در باب مطلق و مقید میگویند که اطلاق یعنی رفع القیود نه اخذ القیود. به عبارت دیگر اطلاق منش این است وقتی میگن که حکم واقعی میره رو ذات موضوع، یعنی حکم میره رو ذات موضوع لا به شرط، نه روی ذات موضوع به شرط لا. به شرط لا با به شرط شیء تناقض دارند، هیچ وقت هم جمع نمی شوند. اما لا به شرط یجتمع و مع الف شرط. این که آقای فشارکی گفته حکم واقعی میره رو ذات موضوع مجردن ان کل قیده، این مجردن یعنی چی؟ یعنی به شرط لا. مجرد یعنی خود موضوع مقید به این که هیچ قیدی نباشه. آها، به شرط لا، به شرط لا هم قسمیه دیگه، مقسمی نداره. این که ایشون این کلمه مجردان رو گفته کارو خراب کرده. اگر که بگویید که ذات موضوع مجرد، ذات موضوع مجردی خودش مقید به قید تجرده، این دیگه مطلق نیست. اگر میخواید ذات موضوع مطلق را بگویید باید بگویید لا به شرط، نه اینکه بگویید مجردن. اگرم که گفتید لا به شرط دوباره تمام اشکالات برمیگرده، همه اشکال زنده میشه، هیچ مشکلی هم حل نشود. چون وقتی که گفتید حکم واقعی رفته رو ذات موضوع مطلق لا به شرط، اگه لا به شرطه، لا به شرط یجتمع و مع به شرطشه، یعنی حکم واقعی تو مرحله حکم ظاهری هست، حکم ظاهری تو مرحله واقعی نیست، همه اشکالات برمیگرده دیگه. معنیش اینه که تو مرحله ظاهر هم حکم واقعی داریم هم حکم ظاهری داریم، همه اشکالات برگشت دیگه. نه نه، لا به شرط مطلق و لا به شرط که یکیه، مطلق و به شرط لا پارادوکسه. بله، ببینید لا به شرط با مطلق یکیه، آدم و بشره، فرقی نمیکنه. این اشکال دوم امام خمینی ظاهرا درسته، عرض کردم اینم همون چیزیه که آقای آخون حالا به عبارت دیگه گفت. این تا اینجا تمام شد. حالا فقط یک حدیث رو میخوام بخونم، یه حدیث درباره این که بین اون وجه جمعی که ما گفتیم درسته این بود، ما گفتیم که توی امارات مشکلی نداریم، توی اصول عملیه، اون اصول عملیه که لسانشون نفی حکم مشکل نداریم، فقط مشکل این بودا کل شیء لک حلال. این کل شیء لک حلال داره جعل حلیت میکنه، لسانش لسان اثباته، یعنی اگه این فرش واقعا هم نجسه، کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر داره میگه این پاک است، هم نجس است هم پاک است، تناقضه. گفتیم کل مشکل اینجاست. راه حلی هم که ما ذکر کردیم این بودا، گفتیم که این روایاتی که میگوید کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر، درسته که اینا لسانش اثباته، ولی حقیقتا اینا میخواد نفیه بکنه، این نمیخواد بگه هر چیزی پاک است، میخواد بگوید هر چیزی که نمیدونی حکم واقعی برداشته شده، نفیه نه اثبات. نمیخواد بگه حلال است، میخواد بگه حرام نیست. اینجوری گفتیم هم که این خلاف ظاهر روایت سا، ولی اینجوری ظاهرن وقت میشه با این روایت که حالا میگم شاهد آورد. بین توی وسایل و شیعه جلد 20 صفحه 450 حدیث اینه که ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل بزیه، ان الفضل ابن شازان جمیعا، ان صفوان، ان عبدالرحمن ابن حجاج، ان ابی ابراهیم، ابی ابراهیم یعنی امام هفتم سلام الله علیه. حالا حدیث سندش صحیح هست، ولی حالا اون دیگه خیلی لازم نیست سندش بس، سندش صحیح هست. حدیث اینه که میگه قال سالتو عن الرجل يتزوج المرأه في عدتها بجهالته، یک کسی نمیدونست که این زن در حال عده است، با این زنم ازدواج کرد. احیا ممن لا تحل له ابدا، خب معمولا میدونید یه فتوام همینه، کسی در عده ازدواج کرد اون زن میشه حرام ابدی. میگه که حالا این نمیدونست با این زن ازدواج کرد، زنم تو عده بود، آیا این حرام ابدی شد؟ امام علیه السلام طبق روایت فرمود لا، نه. اما اذا کان به جهالتن فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، اگه نمیدونسته که این زن تو عده است، سب بکنه عدهش تمام بشه، دوباره عقد بخونه، حلاله. و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، گاهی مردم تو جهالت بیش از اینها معذورند، یعنی اینکه طوری نیست. قلت، این آقای عبدالرحمن میگه خدمت امام عرض کردم که آقا این به چی معذوره؟ بین دو تا جهالت اینجا هست. یه وقت یه کسی میگه من اصلا حکم خدا رو نمیدونستم که ازدواجی در عده حرامه، یه وقت نه، حکم خدا رو میدونستم، نمیدونستم این خانم تو عده است. یعنی یه مرتبه شبهه حکمی است، یه مرتبه شبهه موضوعیه. قلت به ایل جهالتین یعذرو، به کدام جهالت معذوره؟ به جهالتی ان ذلک محرم علی، به اینکه نمیدونسته که زن در عده حرامه، اینو معذوره. ام به جهالتی انها فی عده، یا اینکه نه، نمیدونست که این تو عده است، یعنی شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه. قال امام علیه السلام فرمود احد الجهالتین احبن من الاخرى، بین دو تا جهالت، یکی این که حکم خدا رو نمیدونه، یکی این که این خانم رو نمیدونه وضعش چجوره، یکی از این دو جهالت آسانتر از اون یکیه. الجهالت به ان الله حرم ذلک علی، آدمی که شبهه حکمیه رو نمیداند اون جهالتش آسانتره، یعنی اون که مسئله بلد نبوده. و ذالک بانه لا یقدر علی الاحتیاط معها، چون وقتی حکم نمیدونه احتیاط هم اصلا به ذهنش نمیاد دیگه، اصلا به ذهنش نمیومده که ازدواج تو عده حرامه. فقلت و هو فی الاخرى معذور، حالا اون یکی رو چی؟ اینکه نمیدونست زنه تو عده است، اینو معذوره؟ قال نعم، بله اینم معذوره. ازن قضت عدتوها، وقتی عدش تموم شد، و هو معذور فی ان یتزوج، اشکال نداره باش ازدواج بکنه. فقلت فان کان احدهما متعمدا والاخر بجهل، اگر یکیشو بلد بود یکیشو بلد نبود، یعنی میدونست این تو عده است اما نمیدونست ازدواج تو عده حرامه، یا میدونست ازدواج تو عده حرامه اما نمیدونست که این حالو فلان. فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا، اگر که یکیش را تعمد داشته این دیگه حرام ابدی است. بازم حرام ابدی میشه اگر که مشکل شد. خالدی سوال کرد دیگه، حالا اگر که کسی واقعا نمیدونست که این زن تو عده است، حکم خدا را هم نمیدونست، یعنی نه شبهه موضوعی رو بلد بود نه حکمیه، و ازدواج کرد و وطیم کرد، این که 100% یه حرامه، این که هیچ راهی ندارد. اینی که داریم میگیم که میتونه بعد دوباره ازدواج کنه یا نه، مال اینه که حکم خدا رو نمیدونسته، شبهه موضوعی رو نمیدونسته، فقط عقد خونده بعدیه نکرده باشه دا. این اینجوری باید بگیم ما. اگر که عرض کردم دوتاش انجام داد، یعنی هم عقد و خوند هم بعدیه کرد، این حتما حرام ابدیه. چرا؟ این روایت داره، این روایت داره. ولی اینی که الان میخواییم بگیم که حالا حلال سم میتونه بعد دوباره ازدواج کنه، اینه که بعدیه نکرده، فقط یه عقدی خونده ولی حکم خدا رو نمیدونسته. اگر میدونست حرام ابدیست، اگر که نمیدونست میتونه بعدن دوباره عقد بخونه. خب ببینید حالا این حدیث چه ربطی داره به بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی. این که امام سلام الله علیه اینجوری فرمودن، فرمود در موقع جهالت احتیاط نکرد، یعنی امام علیه السلام نفرمود که خدا اباحه جعل کرده است. ما میگفتیم که تو بعضی از روایات براءت گفته حلال، جعل حلیت، بعد میگفتم این جعل حلیت یعنی نفی حرمت، نفی وجوب، نفی احتیاط، اثبات و نفی معنا میکردیم. این حدیث اینجوری بود، گفت که اینکه احتیاط برش لازم نبود، براءتو اینجوری معنا کرد اماما، عدم وجوب احتیاط. این شاهد بحثمون. ولیکن توی این حدیث مشکل اینه که ببینید اصلا این حدیث چی میخواد بفرماید. اگر که یک کسی اصلا عده و این حرفا طالب گوشش نخورده، اصلا عده طالب گوشش نخورده، میخواد با این خانم ازدواج کنه، فرضم اینه که این خانم مطلقه بوده دیگه، مثلا بحث عده، خب یعنی ازدواج کرده بوده مطلقه فلان. همیشه آقایون میگفتن در باب شک در هر عقدی اصل بر فساده. یه قاعده بود که همین، البته من قبلا اول کتاب البی تو این قاعده یه تردیدی ایجاد کردم، من گفتم معلوم نیست اصالت الفساد، ولی حالا آقایون که همه میگوین اصالت الفساد، مثلا پرسون یه معامله کردیم شک کردیم درسته یا نه، اصل اینه که معامله چیه؟ باطله. اصالت الفساد منش اینه ها، یعنی استصحاب عدم عقد، استصحاب عدم نقل و انتقال، استصحاب عدم تملیک و تملک. این کتاب من فروختم به شما، بعدم شک کردیم که عقد درست بوده یا باطل، میگیم قبل از این که عقدو بخونیم که کتاب مال من بود، مال شما نبود، حالا که عقدو خوندیم شک داریم مال شما شد یا نشد، استصحاب بقای ملک خودم. اینو میگن اصالت الفساد. اصالت الفساد یعنی استصحاب عدم. خب توی این حدیث اگر سوال اینه ها که یه کسی با یه خانمی ازدواج کرد، الان نمیدونه ازدواج درسته یا باطل، اصل بر چیه؟ اصل بر بطلانه دیگه، چون آقایون میگوین اصل در هر عقدی فساده. به عبارت دیگه اصل فساد گفتیم یعنی چی؟ یعنی استصحاب. خب این که پس براءت نشد، ما میخواستیم براءت رو بگیم دیگه. نه اصلا حالا سوال نیست که این آقا چی رو داره از امام میپرسه. اگه سوالش اینه که یعنی عقد درست بود یا باطل بود، جوابش اینه که این جای استصحاب بطلانه. استصحاب باید بکنی بگی قبلا که این خانم به این آقا محرم نبود، حالا شک داریم محرم شده یا نه، اصل عدم میشه، این استصحابه دیگه. خب پس چیه؟ بحث اینه که امام چی را داره جواب میده. اگه سوال این آقا داره این سوال میکنه دا که این خانم رو من عقد خوندم نمیدونم عقد درستی یا نه، اگه این سواله خب این که جای براعت نیست، این جای استصابه. خب خیلی خوب عقد باطله حرام ابدیه یا نه، استصاب حرمت باید بکنید دیگه، حرام ابدیشو شک دارید، استصاب حرمت با اینکه براعت نشود چرا نداره؟ خب قبلن که حرام بود، نه نداشت، حرام که بود، حالا دفعه دوم که اومدم عقد خوندم شک میکنم حلال شد یا نه، استصاب میگه حرامه، استصاب حرمت ابدی میاره. اگرم سوال این بند خدا اینه ها که این خانم تو عده بوده، منم میدونم تو عده بوده، چرا نمیاره؟ چرا دیگه ابدی شدیه؟ اگه شک بکنید بله حرام ابدیان دیگه. یه خانمی محرم شما نبوده، حرام بوده دیگه. خاله نخیر، منم که نگفتم بابا، گفتم استصحاب ابدو میگه. این خانم حرام بود، خاله یه عقد خوندم شک دارم عقد درسته یا نه، عقد دوم استصحاب میگه چی؟ میگه قبلا حرام بود هنوزم حرامه. حالا یه عقد سوم خوندم استصحاب میگه چی؟ آره دیگه، دخوا شکه دیگه، به خاطر اینکه تو عده بوده نمیدونم اینو تأثیر داره یا نداره. اگر تو عده بوده تأثیرش حتی رو سوم و چهارم و دهم و صدوم هم هست دیگه. آره دیگه، آره دیگه، اگر تو عده باشه روی اونام احتمالا تأثیر بگذاره، همین احتمالا یعنی شک، یعنی همین اونو باطل. حمل بر صحت چیه؟ بابا اون حمل فعل مسلم بر صحیح مال بعد العمل بود، اینجا بس قبل العمله. من میخوام بگم این عقدی که میخوای بخونی درسته یا باطله، نه اینکه عقدی که خوندی. اگر که سوال این سوال کنندم این اسم میگه که من میدونم این خانم تو عده است، اما نمیدونم که عدهش عده طلاق یا عده وفات. این سوال اینه، عده طلاق 3 ماه، عده وفات 4 ماه و 10 روزه. اگه سوال اینه باز اینم جوابش اینه که اینجا جای استصحاب نه جای براعت، درست؟ جای استصحابه دیگه، باید استصحاب حرمت بکنه. پس در واقع اصلا این بابا چی را داره سوال میکنه که امام سلام الله علیه داره جوابی که میده به براعت جواب میده؟ هرچی که از این چیزا ما تو ذهنمون میاد اینا جای استصحابند. نه بینید امام، ای آقا یه سوالی کرده و با یه خانمی ازدواج کرده و امام سلام الله علیه داره جواب میده به براعت، در حالی که این سوالا هر جور که ما معنا میکنیم سوال جای استصحابه نه جای براعت. پس امام داره چی خانم نمیشه یه همه چیزی که نمیشه بخاطر یه روایت کل فقه و اصولو به هم بزنیم؟ نه نمیشه، مگر اینکه کسی بیاد جور دیگه بگه. بینه توی بحث اصل سببی و مسببی، تو بحث سببی و مسببی اگر کسی اینجوری بگه دا، بگه همونطوری که اصل در سبب جاریه، اصل در مسبب هم جاریه، ای کسی اینطوری بگه. خب اگر که کسی اصل رو توی مسبب هم جاری بداند اون موقع میشه اینجوری بگیم. بین شما بگویید که اگر یه کسی اومده داره اینجوری سوال میکنه دا میگه که من میدونم که این خانم مطلقه است و من هم عقد خونده ام و نمیدونم عقد بر مطلقه عده وفات بود یا مطلقه عده وفات بود، دو تا استصحاب اینجا جاری میشود، استصحاب جعل و استصحاب مجهول، همون حرفای آقای خویی، و این دو تا استصحاب تعارض میکنند و تساقط میکنند. وقتی دو تا استصحاب تساقط کرد نوبت به براءت میرسه و امام علیه السلام داره براءتو میگه به خاطر اینکه استصحابا تعارض کردند و تساقط. اگر اینجوری بگید حدیث درست میشه. به الله خیر. صلی الله علی محمد و آله.